بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دوم من آیه‌ای که با آور واحد استدلال شده است، آیه مبارکه نفر است. اعوذ بالله من الشیطان المؤمنون لینفروا کافه فلولا طائفه لیتفنذروا قومهم اذا رجعوا. عرض کردیم در تفسیر این آیه اقوال و روایاتی هست، چهار نوع این آیه را تفسیر کرده اند. باید ببینیم کدامشون میتواند منظور ما را. تفسیر اول را دیروز عرض کردیم که این خطاب است به مؤمنین مراب، به شهرهای دیگر نیست، فقط خطاب است به مؤمنین مدینه. به مؤمنین مدینه میگد همه شماها نمیتونید جهاد بروید، اگر همتون جهاد بروید کار زندگی لنگ میشه، بخشی از شما برود جهاد در جبهه جنگ تفقه کند، بعد از آنی که تفقه کرد برگردد به مدینه، اونهایی که در مدینه هستن اونها را انذار کند تا اونها هم بترسند. در اینجا عرض کردم خدمتتون که در این تفسیر علی الظاهر وحدت ضمائر محفوظه، مرجع همه ضمائر یکیه. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا نافرین ولینذروا قومهم نافرین اذا رجعوا نافرین. وحدت ضمائر محفوظه. مشکل ما این است که باید وحدت ضمائر محفوظ باشد، هر سه ضمیر به یکی برگردد. هر سه ضمیر برگشت به نافرین، کسانی که کوچ کرده اند و هجرت کرده اند، مهاجرین، نافرین. گروهی از اهل مدینه بروند در جبهه جهاد فقیه شوند، برگردن کسانی که در مدینه مانده اند و قائد بودن، قائدها را انذار کنند تا قائدها هم بترسند. ست زمیر به یه جا برمی گردد، لیتفقهوا فی الدین ولینذروا اذا رجعوا. این ستا به یه جا برمی گرده، البته اون آخری برمی گردد به کسانی که در مدینه قائدن، لعلهم یحذرون. اون دیگه نمیتونه برگردد به نافر. نافرها منذرن، قهرن، اونهایی که حذر دارن، قائدها هستن. آخری حتما مال قائده، این ستا مال نافر. در جبهه جنگ فقیه شوند، برگردن انذار کنن، هر سه مال نافر. این از نظر سیاق آیه بسیار خوبه. وحدت ضمائر هم محفوظه، هر سه ضمیر مرجعش نافرینه، ولی این مشکلاتی دارد. یک، اولا تفقه در دین آموزش دین است، در جبهه جنگ آموزش دین نیست، آموزش نظامیه. قایت ما فی الباب، دین انسان قوی می شود وقتی که مددهای غیبی را ببیند، ایمانش قوی تر، تفقه در اونجا حاصل این نمیشه. اشکال دیگری که در اینجا هست، اون این است که لازمه این مطلب این است که اونهایی که رفته ان که به جنگ اونها افقه هن، اما اونهایی که در محضر پیغمبر مونده اند و حدیث و قرآن یاد گرفته ان اونها غیر افقه. این خیلی عرض کردم خدمتتون که بعید است که مجاهدی که در جنگ کار نظامی کرده افقه باشد از کسی که در محضر پیغمبر مونده و درس خونده. این دو اشکال اشکالات دیگری هم دارد که هم محصول دارد و هم ارشاد. مهمش این است که تفقه در جبهه جنگ حاصل نمیشه. در جبهه جنگ ایمان انسان قوی میشود، مؤمن واقعی میشود، اما تفقه به معنی آموزش دینه این در جبهه نمیشه، این در محضر پیغمبر. اولا لازم میاد تفقه در این مورد مجازی باشه، ثانیا لازم میاد بر این که نافرین اعلم باشن، قائدین غیر اعلم. ثالثا چیزی که غایت است برای نفر باید همیشگی باشد. اگر لیتفقهو فی الدین غایت این نفر است باید همیشه باشد. شما گفتید مراد از تفقه چیه؟ اون رؤیت امدادهای غیبی و کمکهای غیبی. این همیشه که نبوده، گاهی بوده و گاهی نبوده. در جنگ احد عکس بود، در جنگ حنین عکس بود. چیزی که غایت تفقه هست باید همیشگی باشد، دائمی باشد. و حال اینکه دائمی نیست، گاهی هست و گاهی نیست. سه اشکال بر این نظریه متوجه. اولا کلمه تفقه در جبهه نمیشه، در محضر پیغمبره. ثانیاً لازمش این است که نافر اعلم از قائد باشد. ثالثاً این قایت همیشگی نیست. اگر چیزی قایت نفر است باید همیشه ملازم با نفر باشد، این همیشه ملازم با نفر نیست. این معنی اول فقط یه مزیت دارد که مراجع هر سه ضمیر یکیه، تفکیک در ارجاع ضمایر نیست. این معنی اول که دیروز عرض کرده بودیم. المعنی الثانی ایزن الخطاب لمؤمنی اهل المدینه، باز خطاب به مؤمنین مدینه است. همینطوری که اولی خطاب به مؤمنین مدینه هست، دومی هم خطاب به مؤمنین مدینه است. مردم مدینه، بله همه شماها که نمیتونید برای عرض کنم خدمتتون که تفقه یا برای جهاد نفر کنید، همه نمیتونید برید جهاد. بخشی از شما برود جهاد شمشیر بزند، بخش دیگرم در محضر پیغمبر بماند آموزش ببیند. وقتی که شما برگشتید اقلا نقایص دینی شما را این کسانی که قائدن تکمیل کنند. در حقیقت جمعیت دو گروهه، گروهی میرود جهاد، گروهی در محضر پیغمبر میمونه. جهادی جهاد کرده، ثواب کرده، اما از نظر آموزش عقبه. برگردد برادرانی که در محضر پیغمبر بودن، اینها کاستی های اونها را در آموزش چه کنن؟ جبران کنن. این هم معنی معروفه که در حقیقت یکون المسلمون طائفتین، طائفتون تنفرو الى الجهاد و طائفتون تبقى عند محضر النبی لتعلم الدین. کار اینها آموزش جهادی ها که برگشتن عرض کنم اونها را آموزش بدهن. این معنا خوبه، اما یه مشکل دارد، اون تفکیک در مراجع ضمیره. سه ضمیر مراجعش یکی نیست. نگاه کنید، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا. این ضمیر برگشت به قائدین، لیتفقهوا برگشت به قائدین. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، گروهی برن جهاد، لیتفقهوا دیگه به نافر بر نمیگردد، به قائد بر میگردد. لیتفقهوا القائدون ولینذروا این قائدون اذا رجعوا جهادی ها برگردند. اولی و دومی بر میگردد به نافر، سومی بر میگردد به قائد. چشمندی نیست ببینید، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا الباقون القائدون، لیتفقهوا القائدون ولینذروا القائدون اذا رجعوا، دیگه قائدون ندارن، اذا رجعوا المجاهدون. دوتای اول بر میگردد به جناب مجاهد، ببخشید جناب قائد، سومی بر میگردد به جناب مجاهد. این تفکیک در مراجع ضمیره و این درست نیست. بنابراین اولی و دومی یک وجه مشترکی دارن، اون کدام؟ خطاب به مؤمنین مدینه است، هم اولی و هم دومی. اولی یه جهت حسنی داشت که هر سه ضمیر مال نافرین بود، در جبهه متفقه بودن، برمیگشتن. اما در این نخه این اشکال هست، دو ضمیر اول مال عرض کنم قائده، لیتفقهوا قائدون ولینذروا قائدون اذا رجعوا مال مجاهدی. المعنى الثالث، معنای ثالث در واقع بیشتر به درد ما میخوره. بگیم خطاب به مؤمنین مدینه نیست، کما اینکه اولی و دومی میخواد بگد خطاب به مؤمنین مدینه است، نه، خطاب به مردم اهل بلاده، به ما در ماشیر، کرمان، اصفهان، مکه و عرض کردم طائف، خطاب به اونهاست، کار به اهل مدینه نداره. میگن اهل طائف، اهل مکه، ما کان المؤمنون لینفروا کافه، جهاد رو ول کنید. اهل طائف شما که نمیتونید بیایید همگی در محضر پیغمبر طلبه بشید، همه اهل طائف بیان طلبه بشن، این عملی نیست. همه مردم مکه بیان طلبه بشن، من عملی نیست. اهل طائف همه شماها اهلیت این که بیایید طلبه بشید نیست، بخشی از شما از هر 1000 نفر 10 نفر بیاد در محضر پیغمبر درس بخواند، آموزش ببیند، معارف و احکام را یاد بگیرد، برگردد طائف شماها را آموزش دهد. در این معنی سوم دیگه صحبت از جهاد نیست، جهاد مهادی تو کار نیست. آگر چنین بررسی میکنیم خطاب است به مردم مکه و طائف یا مردمی که در اون زمان مسلمان بودند در غیر مدینه، همه اونها نمیتونن بیان حوزه، چند نفرشون بیان در حوزه مدینه درس بخوانن، برگردن بقیه مردم را آموزش دهن. این معنا درست تطبیق میکند به وضع موجود ما. الان حوزه علمیه قم به جای حوزه علمیه مدینه دنباله همان، همه مردم اصفهان و کرمان و شیراز نمیتونن بیان کلمه بشن، گروهی را اعزام میکنن، در اینجا درس میخوانن، برمیگردن اونها را آموزش میدهن. اگر این باشد، این بر وضع ما تطبیق میکند. تفکیک ضمائر هم نیست، ابدا تفکیک نیست. ببینید فلولا دیگه جهاد را رها کنیم، و ما کان المؤمنون دیگن فرو به حوزه علمیه، حوزه علمیه مدینه، حوزه علمیه قم، و ما کان المؤمنون لیگن فرو کافه، همه نمیتونن طلبه بشن. فلولا نفره من کل فرقت منهم طائفه، از هزار نفر ده نفر بیاد قوم، لیتفقهو، این نافرینی که در آمدن در حوزه یا در محضر پیغمبر درس خوندن، لیتفقهو و دین، ولینظرو، این نافرین، ازا رجعو الى اوطانهم، هر سه ضمیر به یک نفر برمیگردد که نافرین باشد. فرقش با اولینه که اولی نفرش برای جهاد بود، اما نفر اینها برای آموزش دین همانه. او نفرش برای جهاد بود، مشکلاتی داشت، این نفرش برای آموزش دینه، و هر سه ضمیرم یکیه. فقط ینقصه سیاق آیات موافق این معنا نیست. سیاق آیات نفر بر جهاده، ولی این معنا نفر بر جهاد نیست، نفر بر آموزش دینه. ولی روایات این معنا را تأکید میکنند. بینی و بین الله روایات شیعه این معنا را میگد. مثلا پیغمبر اکرم فرموده اختلاف امتی رحمه، اختلاف امت من رحمته. مردی عرض کرد ابن رسول الله اذا کان اختلافهم رحمه فاتحادهم نقمه، اگر اختلافشون رحمته پس وحدتشون عذابه. گفت بابا مراد از این اختلاف دو دستگی نیست، اختلاف یعنی رفت آمد، اختلاف امتی رفت آمد کنن، برن درس بخوانن، برگردن قوم خود را تکمیل کنن، اینه. حضرت فرمود اختلاف هم نحو الحدیث، رفت آمد کنن برای آموزش حدیث. بعد این آیه را خونده، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. اگر مشکل سیاق نبود این معنا حتما متعین بود، هم متناسب با کلمه تفقه، و هم دیگه در اینجا نافر مسلماً افقه هست از قائد، چون نافر میاد خدمت پیغمبر اکرم درس میخواند، اما اون دیگری در بمانر ماشین می نشیند و آب یخ می خوره قهرن. این دو اولیه چه می شد؟ اعلم از اون می شود که در ولایت خود منده مشغول کار کاسبی. تمام اشکالاتی که بر قول اول وارد بود بر این قول وارد نیست. فالقول الأول والقول الثالث قول واحد. اولی میگد نفر برای جهاد مشکلاتی داشت، این میگد نفر برای تحصیل علم، تحصیل علم کنن، برمیگردن قوم خود را هدایت بکنن. همه اشکالاتی که بر وچه اول بود در اینجا نیست، فقط ینقصه که این معنا خلاف سیاق آیات جهاده، ولی روایات این معنا را تأکید میکنه. چه کنیم؟ یه راه حلی هست، اون این است که برخی از آیات دو بار نازل شده، مثلا آیه مبارکه ولسوف یعطیک ربک فترضا، این سور مکیه، ولی در هنگام وفات پیغمبر هم این آیه را جبرئیل آورد ولسوف یعطیک ربک فترضا. اجازه بدید من عرضم برسیم، بعد امر شما را امتثال میکنیم. بعضی از آیات دوبار نازل شده، چه مانعی دارد که این آیه هم دوبار نازل بشه؟ یک بار در سیاق آیات جهاد، یک بار هم مستقلن نازل شده باشد، این این آیه مستقلن معقف نظر ان ما قبله و ما بعده. الهنا تبجن معانی ثلاثه. معنی اول قایت از نفر جهاد و خطاب به مؤمنین. معنی دوم قایت از نفر دو گروهن، گروه قائدی هستن و گروه مجاهد. عرض کردم خدمتتون که گروه قائد در عرض کردم مدینه هستن و گروه عالم هم در جهاد هستن. اما معنی سوم عرض کردم قایت از نفر اصلاً جهاد نیست. معنی اول و معنی دوم مشترکن که هر دو نفر برای جهاده، اما این میگد نه، قایت از نفر در اینجا فقط و فقط عبارت است از آموزش دین. اولی و دومی ارتباط را حفظ میکند، اما سومی ارتباط را قطع میکند. احتمالش کافیه. من دلیل نداریم، ولی احتمالش کافیه. ائمه همینجور تفسیر کرده. آقا بفرمایید. اجازه بفرمایید آقا چی میگه؟ نه، صدای شما به گوش من نه. این تفقه خوبه. پیش پیغمبر میمونن، میان در حوزه علمیه درس میخونن، برمیگردن دیگران را هدایت میکنن. بفرمایید. هنوز نرسیدیم که، هنوز اول کاره حضرت، هنوز میخوام آیه را معنا کنیم. نرسیدیم که کیف تدل علا حجیت خبر الواحد. عرض کردم میگن سفره نگسترده بوی مشک و انبر میده، اما وقتی گستردن دیدن نه، چیزی توش نیست، فقط اردشیره است. اگر حرف نزده بودی میگفتیم شب همه کتاب را مطالعه کردی. هنوز اول کاریم، کیفیت دلالت فردا میاد. خب بفرمایید. اونجا در آیه تطهیر یک مصلحتی هست که در وسط گنجانیده شود، بعدن مشکلاتی درست نکنه. اما در اینجا ضرورتی نبود که در وسط آیه بیارن. بهترین راه بگیم دوبار ناظر شده. حالا برگردیم ببینیم، انگوش شماری کنیم تا معنی چهارم. ببینیم معنی چهارم چی؟ المعنی الاول نافرین می رفتن در جبهه، عالم می شدن، برمی گشتن اونهایی که در محضر پیغمبرن اونها را آموزش میدادم. در معنی دوم نه، عرض کنم نافرین میرفتن جبهه، گروهی قائد محضر پیغمبر میموندن، وقتی جهادی ها میامدن کمبود جهادی ها را رفع میکردن. معنی دوم. در معنی اول وحدت زمائر محفوظه، ولی در دومی محفوظ نیست. دومی چه شد؟ آقای خراسانی رضوی، گروهی میرفتن جهاد از آموزش میموندن، گروهی در مدینه میموندن، برمیگشتن نقصان جهادی ها را برطرف میکردن. سوم، نخیر، اصلا ارتباط به جهاد نداره. خطاب به مؤمنین مدینه است، خطاب به بلاد اسلامی است که همه نمیتونن بیان در مدینه درس بخوانن. گروهی بیان در مدینه درس بخوانن، برگردن عرض کنم بلاد خودشون را عرض کنم خدمتون که آباد کنم. گروهی بیان در حوزه درس بخوانن، برون آبادی خودشون را آباد کنن. وحدت زمائر محفوظه، فقط سیاق نیست. المعنى الرابع ما افاده السید العلامه مرحوم آقای طباطبایی. آقای طباطبایی میخواد جمع کند بین دو معنا، هم سیاق آیه را حفظ کند و هم معنی سوم را هم حفظ کند، هم سیاق آیه و هم معنی سوم. میگه دو تا نفر داریم، نفر دو تاست. یه عده میرن جهاد در جبهه شمشیر میزنن، یه عده هم مال شهرهای دیگر، یه عده هم میان در قوم درس بخوانن. عرض کردم خدمتتون که هر موقع نافرین از جهاد برگشتن، آموزش دیده ها هم از نفر خود برگشتن، وقتی که در محل به هم رسیدن، گروه دوم گروه اول را آموزش میدهند. فرض کنید ما در اصفهانیم، گروهی از مردم اصفهان به جبهه میروند، گروه دیگر هم بیان در قم درس بخوانند. بعد از یک سال که جهادی برگشت اصفهان، طلبه هم از قم برگشت به اصفهان، قهرن اینها که آموزش دیده اند جهادی ها را آموزش میدهند. هم میخواد سیاق آیه را حفظ کنند و هم مسئله مهم را هم که ما نحن فیه حفظ کنند. معنی سوم با معنی چهارم فرقش اینه. در معنی سوم کان هناک نفران واحد، اما در این معنا دو نفره، گروهی شمشیر زنن، گروهی هم کتاب بغل میزنن میان قوم. بعد از مدتی که هر دو به وطنشون برگشتن، گروه دوم گروه اول را آموزش میده. این معنا خوبه ولی یه اشکال دارد. خواسته سیاق آیه را حفظ کند، اما یه اشکال دارد. اگر گفتی ظاهر آیه این است که انهنا نفرن واحدن، یه نفره، نه اینکه دو تا نفره، یکی برای جهاد دیگری هم برای فرض کنید آموزش علم، هر دو هم یک سال، او در جبهه اینم در حوزه، برمیگردن همدیگر را عرض کردم خدمتون که میبینن ظاهر آیه نفر واحد است، نه دو تا نفر. علاوه بر این گاهی هم در عبارت مرحوم المیزان اختلاف در مرجع هم پیش میاد. کجا؟ ظاهر این است که میگد ازا رجعو برمیگردد به جهادی ها، ازا رجعو را بر میگدد به نافرین اول که همان جهادی باشد. خب قهرن زمائر فرق کرد، اولی دومی برگشت به نافرین برای تحصیل علم، سومی برگشت به جهادی. ازا رجعو بر میگدد ازا رجعو جهادی ها، و حال اینکه ظاهر رجعو همان دوتای اول، یتفقه و لینظرو ازا رجعو، این اشکالم به ایشون وارد. حالا حضرت آقای کرمانی معنی چهارمی پنجمی را افاضه می فرمایند، من معنی ایشون را منعکس می کنم، روش مطالعه کنیم. ایشون می فرماید نه، عرض کنم و ما کان المؤمنون لگن فرو کافه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه. پیغمبرم همراهشون باشه، پیغمبر همراه گروهی برود به جهاد، قهرن در اون جبهه هم شمشیر میزنند و هم پیغمبر آموزش میدهد به مجاهدین، آموزش دین احکام. برگشتن به کسانی که در مدینه بودند که نه پیغمبر خدمتشون بود و نه آموزشی، به اینها آموزش میدهند. بله، عرض کنم این معنا اصلا عملی نیست. در جبهه جنگ حلوا پخش نمی کنه، اونجا جای آموزش دین. ایها الناس و اعلموا و فهموا ان الماء اذا بلغ قدركم لم ينجس شيء یا ان الله واحد لا مثل له. اینها یک مرکز آرام میخواد. جنگ بزن و ببر رو گریز از چای آموزش دین به اون معنا نیست. حالا ما دیگه بر ما را به عنوان مقرر بپذیرید که وقت شما را هم تقریر کردیم. الهنا تبین ان للمعایه اما معانی اربعه، یا به احترام آقا معانی خمسه. اونی که به درد ما میخورد همان سومیست که اصلا آیه مربوط به جهاد نباشد، خطاب به مؤمنین بلاد همه نگان حوزه، بخشی بیان در حوزه درس بخوانن، برگردن اهل ده و قریه و شهر را آموزش دهند. این یک معنا سخن الهنا. تفسیر آیه را تمام کردیم. المقدمه ثانیه، اگر کسی بخواد از آیه استدلال کند، این مبانی دارد. مبنای اول باید آیه را تفسیر کند و ما چهار جور یا پنج جور تفسیر کنیم. المقدمت و ثانیه، از کجا معلوم که اینها انذار کردن حضر بر مخاطب واجب باشه؟ حالا فرض کنید معنای سوم، آقایی از اصفهان برخاست، آمد در قم درس خام، آموزش دید، برگشت به بلاد خودش، رفت منبر، گفت ایها الناس چنین کنید، چنان کنید، چنین کنید، چنان کنید. از کجا معلوم که حضر عملی ها، نه ترسیدن، حضر عملی برای مخاطب واجبه؟ میگن وچش اینه، خدا گفته لعلهم یحذرون. لعله در حق غیر خدا مستلزم جهله. هر کجا که غیر خدا لعله را به کار ببرد، معلوم می شود عاقبت را نمی دونه، میگه لعله. خدا که عاقبت امور را می داند، میگن لعله در خدا معنایش محبوبیت اون کار، محبوب اون کار، کار محبوب و خیر کار مطلوبیه. خدا هر کجا بگد لعلهم یتقون، معنایش این است که تقوا عند الله امر محبوبیه. این قانون کلیست که لعله انشاء ترجیه، ولی انشاء ترجیه مبادی میخواد. مبادیش در انسان جهده، مبادیش در خدا محبوبیت آن مرجو، آن مرجو محبوبه. معلوم بشود حضر نه حضر قلبی ها، حضر عملی، امر محبوبیست. بگیم اگر محبوب شد احد صورتین، یا مختزی هست یا مختزی نیست. اگر مختزی هست حصر میشود واجب، اگر مختزی نیست حصر میشود لغو. حصر یعنی حصر عملی، پشت این کار را انجام دهد. اگر مختزی هست یعنی واجب اون کار یا حرامه، گوش دادن واجبه، مختزی هست پس قهرن واجبه، و اگر مختزی نباشد حضرش امر لغو و آتل و باطل خواهد بود. از این که خدا میگد ترس مردم مورد علاقه منه، محبوب منه، قهرن این محبوبیت نمیتونه مستحب باشه. این محبوبیت یا واجبه و یا اینکه عرض کنم حرامه. اگر واجب است معلوم میشود مختزی هست، اگر مختزی نباشد کلمه حرام اشتباه بود. اگر مختزی هست حتما واجبه، اگر مختزی نیست در این صورت حضر لغبه. قهرن برمیگردد به فرمایش آقای آشبم رضا، میگفت چگونه دلالت دارد بر حجیت قول عادل؟ اون این است که اگر عادل در آمد در حوزه درس خوند، رفت در بلاد خودش منبر رفت، خدا میگه ترس این پا منبری برای من محبوبه. میگم محبوبه، بگو ببینم مختزی هست یا نیست، یعنی قول این آقا حجت هست یا نیست. اگر حجت هست ترس میشود واجب، و اما اگر قول این آقا که منبر رفته میگد ربا حرامه، اگر حجت نباشد حضرش میشود کار لغ. یه بچه برد بالا منبر بگد اجبه الناس الربا حرامون، کسی گوش نمیکنه، اما یه عالم برد گوش میکنه. از این که حضر محبوبه، از محبوبیت حضر میفهمیم که مختزی هست. مختزی یعنی چه؟ یعنی قول اون قائل اون محذر حجته، و الا اگر حجت نباشد کان الحذر لغوا. مسئله را تا اینجا آوردیم، بقیه هنوز تمام نشده، فردا